فعال حاضر در بازار سرمایه هستی و نرخ قیمت به سوداوری شرکت ها، احتمال استقرار قیمتی همچنان وجود داره و احتمال هم میشه که با توجه بالا بودن نرخ بهره و نزدیک به 40% نرخ بهره، حدودا نرخ با بدون ریسک بازار سرمایه نزدیک 36-40% هستش، احتمالا کاهش قیمتی رو تجربه کنیم. حالا با توجه به سیاستی که دولت در نظر گرفته، مخصوصا در یکسان سازی قیمت ارز که همیشه دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بوده، اختلاف بین قیمت ارز نیمایی همون توافقی و قیمت آزاد، احتمالا میشه که گوشه بهتری برای بازار و برای اقتصاد اون میتونید در نظر بگیرید.
خیلی ممنونم. بله، اگر نکته‌ای هست
توی این روزهای سرمایه گذاری با توجه به اصلاح قیمتی در بازار صورت گرفته، سرمایه گذاران رو من به آرامش واقعا دعوت میکنم و این حرفایی که به حال ساختار خیلی پرریسک که بر بازار بوده، به حال ما روزهای جنگ 12 روزه تجربه کردیم و دیدیم 2 ماه بعد 3 ماه بعدش حداقل میشه که بازار در مسیر خودش رفت و به نظر من بیشتر نگاه تحلیلی به بازار و انتخاب سهام داشته باشیم. انتخاب سهام، صندوق‌های درآمد ثابت که بدون ریسک هستن و صندوق طلا میتونه در قالب دارایی که در پیش رو وجود داره حتما بررسی بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای خاکپزان و به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. اینجا مجله اقتصادی نمودار. اگر صحبتی دارید، مشکل یا دغدغه‌ای دارید، 30900 در اختیارتون قرار داره.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
سراغ عناوین خبری که با هم مرور کردیم همراه با جناب آقای نعیمی. آقای نعیمی، اولین خبری که من خوندم راجع به تسهیلات سرمایه در گردش بود که قراره در روزهای آینده پرداخت بشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به در واقع ارسال کدهای تعرفه مشمول بسته حمایتی به بانک مرکزی، از آغاز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولید کنندگان در روزهای آینده خبر داد. من این نکته رو بهش اشاره بکنم. به هر حال قرار بوده که امسال سالی باشه که با هدف سرمایه گذاری در تولید سال رو پیش ببریم. سرمایه گذاری در تولید معمولا در دو حوزه اتفاق میفته: سرمایه ثابت و سرمایه در گردش. سرمایه در گردش سرمایه است که در واقع تولید کنندگان برای به جریان انداختن و در واقع به فرایند تولید بهش احتیاج دارند. خب این اقدامی که در واقع در این بسته حمایتی منظور شد و اعمال شد، در راستای به نوعی می شود گفت سیاستی بوده که برای امسال تعریف شده، سرمایه گذاری برای تولید. حالا از ناحیه دولت خودش این اقدام رو انجام داده. البته قرار نبوده که در سال سرمایه گذاری برای تولید دولت در تولید صرفا هزینه کنه، قرار بود که اتفاقی بیفته که بخش خصوصی هم با تمام توان بیاد پای کار. ولی خب انصافا سال پرچالشی رو پشت سر گذاشتیم، اتفاقات بسیاری در این سال افتاد و شاید همه این اتفاقات منجر شد که در واقع اون مطلوبی که دنبالش بودیم، حالا در 11 ماه سال هم هستیم، تا این لحظه خیلی با بازدهی 100% مشاهده نشده. حالا باید ببینیم در چند هفته آینده چه تدابیری در این حوزه اتخاذ میکنند و آخر سال وقتی میخواییم به سرمایه گذاری برای تولید نمره بدیم، ببینیم که چه نمره میشود داد به این حوزه.
بسیار خوب. و خبر دوممون هم راجع به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که گفتن صدور مجوزش 4 برابر شده.
بله، عرض کنم خدمت شما که این رو هم معاون برنامه‌ریزی و نوآوری در واقع ساتنا اعلام کرده و گفته صدور مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر 4 برابر شده. من به این نکته هم اشاره بکنم که بحث تأمین انرژی در واقع ایمن، تأمین انرژی پایدار، انرژی که مورد نیاز هست برای اینکه هم فرایند تولید به درستی چرخش طی بشه و هم اینکه مصارف خانگی رو داشته باشیم، مستلزم این هست که از منابع مختلفی انرژی تأمین بشه. خب ما به خاطرمون هست که حالا هم امسال هم سالهای قبل بیشتر به مشکل می‌خوردیم در زمینه تأمین انرژی برای نیروگاه‌ها و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده. حالا این خبر هم در همین راستاست و اتفاق خوبی است.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای نعیمی. و خب این عناوین خبری رو بازم بررسی خواهیم کرد در ادامه، اما اجازه بدید بریم بخش دیگه ای از برنامه رو بشنویم. بازم برمیگردیم، قرار راجع به کالابرگم صحبت بکنیم. سوالی دارید دوستان عزیز بفرستید به 3900، اینجا قرار جوابش رو دریافت بکنید، مخصوصا دوستان عزیزی که تا به حال خیلی از سوالاتشون جواب داده نشده.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
در خدمت جناب آقای حسین قربانی هستیم، کارشناس اقتصادی. دو روز گذشته هم باز با ایشون همراه بودیم و راجع به مسئله و طرح کالابرگ باهاشون صحبت کردیم. شما هم اگر سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید که در این چند دقیقه‌ای که باهاشون گفتگو می‌کنیم بتونید پاسخ سوالتون رو بگیرید. درود بر شما جناب آقای قربانی، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نمودار.
سلام عرض احترام دارم خدمت شما سهرا خانم عزیز.
زنده باشید، خیلی ممنون.
سلام به شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب پیرو صحبت‌هایی که در روزهای گذشته انجام شده راجع به کالابرگ، خیلی از دوستان هنوز سوال دارن. یکی از سوالا اینه که دوست عزیزی با شماره 0939-1976 گفتن که شهرستان پیشوا قبول نکرده که با کد کالابرگ بده، گفته حتما باید کارت باشه و من متاسفانه ندارم کارت، چیکار باید بکنم؟
دریافت کالابرگ، یعنی خرید کالا به وسیله کالابرگ، از روش‌های مختلفی خانم از امکان پذیره.
بله،
افرادی هستن به هر علتی کارتشون یا اینکه گم شده یا اینکه مسدود شده دسترسی به کارتشون ندارن.
بله،
این امکان فراهم شده که به وسیله کد دستوری یا از طریق سایت شمیم بتونن کدی دریافت کنن و خرید خودشون انجام بده. اگر که به فروشگاه مراجعه کردن و از این کار ممانعت کردن، این موضوع تخلفه و اینکه بعد به فروشگاه دیگه ای مراجعه کنم. ما حدود 350,000 فروشگاه در سراسر کشور داریم که این خدمات ارائه میکنن. به فروشگاه دیگه ای مراجعه کنن، چون من به فروشگاه که مراجعه کردم دیدم افرادی که از طریق کد خرید خودشون انجام دادن، حتی تا یه روزای گذشته.
بله،
مراجعه کنن و انشالله خرید خودشون انجام بدن. این موضوع وجود نداره که نپذیرن یا اینکه ممانعت کنن از خرید مردم.
یعنی اول برن توی سایت شمیم،
بله، اصلا از طریق کد دستوری، همون کد دستوری ستاره 500
ستاره 500
شما میگیری کنن. بله، هم از طریق کد دستوری هم از طریق پیام رسانه. بله
آقای قربانی، لطف میکنید یک بار دیگه کد دستوری رو آروم بگید که دوستان بتونن بنویسن.
بله، کد دستوری ستاره 500.
بله،
ستاره 14 63.
بله،
مربع.
خیلی خوب، خیلی ممنونم.
یا از طریق پیام رسانه. بله، بازوی کالابرگ رو وقتی مراجعه کردن یه قسمت داره دریافت کد خرید.
دریافت کد خرید،
دریافت کردن به فروشنده ارائه کنن، میتونن خرید خودشون رو انجام بدن.
بسیار عالی. خب بریم سراغ سوال بعدی که یکی از دوستان 919-47 گفتن که چجوری میشه روش دوم سبد کالابرگ رو لغو کرد. من اونجوری که توی خبر رو خوندم نوشته بود که به زودی این گزینه اضافه میشه. کسی که
روش، یکی از دغدغه هایی که مردم دارن خانم عرض اینه که روش دوم انتخاب کردن
ولی پشیمون شدن
و میخوان از روش اول استفاده کنن. در حال حاضر، این روزی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، مردم میتونن خرید خودشون از روش اول استفاده کنن، اما از تاریخ 15 دی ماه برای دهک 1 تا 3، تاریخ 20 بهمن ماه دهک 4 تا 7 و تاریخ 25 بهمن ماه دهک های دیگر،
مرحله
دوم کالابرگشون رو میتونن خریداری کنن و همزمان با این تاریخ ها روش دوم هم فعال میشه. نکته ای که وجود داره، از تاریخ 11 بهمن ماه 1
شماره اضافه میشه در کد دستوری که اعلام کردم، کد دستوری 3500 3463 مربع، همون جایی که مردم برای روش دوم ثبت نام کردن، کد دیگری فعال میشه، گزینه دیگری فعال میشه که انصراف از روش دومه و انصراف خودشون رو ثبت میکنن از تاریخ 11 بهمن ماه، انصراف خودشون رو ثبت میکنن و میتونن از روش اول استفاده کنن.
بسیار عالی. خب سوال بعدی که دوستان ازمون پرسیدن راجع به کالا برگ، گفتن که ما میریم جای دیگه خرید میکنیم، یه مقدار پولم از ما میگیرن بابت این خریدی که انجام میدیم. مثلا یه دست دوستان رفتن سوپرمارکت ها خرید کردن و به ازای خریدی که کردن هر بار خرید 5000 تومان مثلا ازشون گرفتن. داستان چیه؟
متاسفانه یکی از مواردی که مشاهده شده در برخی از فروشگاه ها همین موضوع دریافت کارمزده. برخی از فروشگاه ها که خدمات کالابرگ ارائه میکنن، هنگام خرید مردم مبلغی رو به عنوان کارمزد دریافت میکنن که این موضوع صریحاً توسط وزارت رفاه اعلام شده که تخلف، و هر فروشگاهی که این تخلف احراز بشه و مردم اعلام کنن در حال انجام این تخلف، ابتدا دستگاه کارتخانشون غیر فعال میشه و در ادامه به تعذیرات معرفی میشن برای بررسی این تخلفشون. من روز گذشته با معاون وزیر رفاه صحبت میکردم، جلسه‌ای داشتم با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، گشت های مشترکی از امروز فعال شده، به فروشگاه ها مراجعه میکنن، گزارش های مردم رسیدگی میشه و با فروشگاه های متخلف قطعا برخورد میشه.
بسیار عالی. و سوال بعدی ما اینه که گفتن که من یک حکم قضایی دارم، سرپرست خانوار هستم، میخوام سرپرستی خانواده رو به همسرم واگذار کنم که کالا برگ رو ایشون بتونه دریافت بکنه، چیکار باید بکنم؟ آیا انتقال این سرپرستی و این کالا برگ امکان داره یا نه؟
بله، برای انتقال سرپرست خانوار باید به سایت ncr.ir سازمان ثبت احوال مراجعه کنه. پس از مراجعه به این سایت، گزینه سوم نوشته تعیین ساختار خانوار.
تعیین ساختار خانوار.
بله. وقتی روی این گزینه کلیک کنن، افرادی که تحت پوشش این خانوار هستن نمایش داده میشه، تمامی افراد. اینجا یک روبروی اسامی نوشته سرپرست خانوار. سرپرست خانوار وقتی تغییر بدن، تاریخ 10 بهمن ماه این تبادل اطلاعات با وزارت رفاه انجام میشه. سرپرست جدید خانوار مشخص میشه و کالابرگ برای سرپرست شارژ میشه.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای قربانی. سوال که خیلی
بله حتما. از روز گذشته امکان دریافت کالابرگ در بخانه برای افرادی که روش دوم انتخاب کردن امکان پذیر شده.
دریافت رایگان که میارن دم دست.
دریافت رایگان کالابرگ در بخانه افرادی که روش دوم انتخاب کردن از تاریخ 15 بهمن ماه، طبق همان تاریخ‌هایی که اعلام کردم خدمت مردم، مرحله دوم 15 بهمن ماه برای دهک 1 تا 3، 20 بهمن برای دهک 4 تا 7 و 25 بهمن ماه برای دهک‌های دیگر، مرحله دوم که فعال شد، افرادی که روش دوم انتخاب کردن میتونن وارد سایت شمین بشن و فروشگاه‌های آنلاینی که تحت پوشش کالابرگ هستن و خدمات ارسال کالا رو انجام میدن انتخاب کنن و کالابرگ خودشون رو در به منزل دریافت کنن.
کاملا هم رایگان دیگه.
بله، به صورت کاملا رایگان انجام.
من با اجازه خانم حسین علی یه سوال هست، اصلا حیفم اومد نپرسم، خیلی کوتاه اگر میشه جواب بدید. ده. اون عزیزان جوانانی که تازه ازدواج کردن و تازه تشکیل خانواده دادن، اونو چه جوری میتونن که این کالابرگشون رو فعال کنن؟ اگر میشه کوتاه برامون توضیح بدید.
بله، افرادی که تازه ازدواج کردن و این سند ازدواجشون ثبت شده در سازمان ثبت احوال، بعد به سامانه‌ای که عرض کردم خدمت شما، سایت ncr.ir مراجعه کنند. ncr.ir سایت سازمان ثبت احوال، و یک ساختار جدید خانوار برای خودشون تشکیل بدن، هم خودشون هم همسرشون. این افراد از تحت پوشش خانوادهشون خارج میشن، یعنی از تحت پوشش پدر مادرشون خارج میشن و یه ساختار جدید خانوار تشکیل میشه. سازمان ثبت احوال صرف اون اطلاعاتی که داره، اطلاعات خانوار تایید میکنه و کالابرگشون رو میتونن دریافت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای قربانی و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا
هر شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم. با برنامه اقتصادی نمودار.
نمودار
خب همچنان با شما هستیم و همراه با شما دوستان عزیز. بریم سراغ مباحثی که داشتیم، عناوین خبری که داشتیم. آقای نعیمی اگر نکته خاصی هست همچنان با شما هستیم، اگر نه بریم سراغ خبرامون.
بله عرض کنم خدمت شما که من فقط حالا یک نکته رو بگم، این در مورد خبرها نبود ولی خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد. خب ما امروز اخباری داشتیم در زمینه در واقع پیش فروش هایی که بعضی از این خودروسازها در واقع دارن اجرا میکنن. بله. فکر میکنم تا دیروز هم آخرین مهلت پیش فروش از طریق حساب وکالتی برای خودروهای وارداتی بود. خب این تدابیری که چیده شد، اتفاقاتی که برنامه ریزی شد بیفته در حوزه خودرو برای اینکه اون عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو مدیریت بشه، اون کمبودهایی که حالا به واسطه سری مشکلات به وجود آمده بود این مشکلات برطرف بشه. اما همیشه و مثل هر فرایند دیگری که در واقع برنامه ریزی میشه، ما یه وقتایی در اجرای فرایندها و تصمیمات میبینیم که اتفاقاتی میفته و چیزهایی میبینیم که شاید اثر بخشی فرایند رو در واقع زیر سوال ببره. اساسا این تدابیر برای این چیده شد که قیمت خودرو رو بتونن کنترل بکنن، از افزایش قیمت خودرو جلوگیری بکنن. ولی اینکه این وسط خودروساز داخلی ما میاد و در واقع خودسرانه یک افزایش قیمتی رو اعمال میکنه که حالا نه از قبل اطلاع رسانی شده و نه مبنا و وجاهت قانونی اون در واقع بله. مشخص و شفاف شده، این باعث میشه که حق بدید که به عنوان کارشناس به کل فرایند ما شک بکنیم و ببینیم بله. اساسا چی بوده جریان. من خبر دارم که بعضی از این خودروسازهای ما، حالا شاید این کلمه مناسبی نباشه، ولی انگار یک دفعه شبیخون زدن به این شرایط بازار و با یک افزایش قیمت‌های در واقع ناگهانی و غیر متعارفی متقاضیان رو غافلگیر کردن. خب طبیعی است اون کسی که قصد خرید هم داره، از قبل برنامه‌ریزی کرده، بودجه رو برای این کار در نظر گرفته، منتظر بوده که یک اطلاع رسانی صورت بگیره و بتونه از طریق در واقع اون اطلاع رسانی، اون درگاه‌هایی که اعلام میشه، اون سایتی که اعلام میشه، بره و ثبت نام کنه و خودرو خودش رو تحویل بگیره. و تصور بفرمایید که وقتی همه این فرایندها رو در این وضعیت اقتصادی که هیچ کس منکرش نیست که شرایط خوبی نیست، وقتی همه این شرایط رو پشت سر گذاشتیم وارد سایت میشیم، بعد یه دفعه با یک افزایش قیمت هم اونجا مواجه میشید، این بله. حس ناامیدی، حس یأسی که در مشتری ایجاد میشه شاید ضربش از هر ضربه اقتصادی دیگری بدتر و بیشتر باشه.
مثلا من داشتم نگاه میکردم این عنوان خبری رو، جالبه یکی از این به اصطلاح توی یه گروهی قیمت گذاشته بود، یکی از این محصولاتشون با افزایش 69% از 1,758,000,000 یهو شده 2,980,000,000.
هم ببینید تفاوت چیزی جهش... نیست که آدم یه دفعه بتونه تأمین بکنه. طبیعتا شما میخواید خودرو بگیرید، برنامه‌ریزی میکنید حالا چیزی بفروشم، پولی پس انداز کنم، اینقدر از اینجا کمتر بخورم، بتونم به هر حال خودرویی که مورد نیاز هست رو بخرم. و بعد یه دفعه این اتفاق میفته و میبینیم که در واقع یک جهش به قول شما 69% و این اتفاق
خیلی زیاده. یا دو مدل دیگه داره، یکیش 49.9% قیمت رفته بالا، یکیش 50.3%. و این به نظر من یک برحال بماند. بریم سراغ خبره بعدیمون، احداث 135,000 واحد روستایی و 65,000 واحد شهری محرومی در سال آینده.
بله، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده که 135,000 واحد روستایی و 65,000 واحد شهری محرومین در واقع قرار هست که سال آینده ساخته بشه. خب خوش خبر باشید، اتفاق خوبیه که میگید. شاید گفتن این خبرها و پیش خبر دادنش از این جهت که یه قدری بخشی از محرومین رو امیدوار بکنه اتفاق خوبی باشه از این جهت، دستتون درد نکنه. ولی حالا خیلی توصیه میکنم که خیلی برنامه هاتون رو نگید و اطلاع رسانی نکنید که بعد سال آینده نتونید بگید که آقا به این دلیل نشد و یک عده‌ای رو منتظر گذاشته باشید. و نمیدونم حالا این فرهنگش از کجا باب شده که میان مدیران و برنامه های سال آینده شون رو میان اطلاع رسانی بکنن میکنن، به جای این بگید گزارش بدید از و در واقع اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده و بگید که چند تا ساختید. من میدونم که بنیاد مسکن حتما ساخته و در واقع دستاوردهایی داشته، نمیخوام این دستاوردها رو خدای نکرده زیر سوال ببرم، ولی فکر میکنم که تب و دمای در واقع تا باوری اقتصادی مردم و به ویژه بخش محروم رو باید به نوعی در نظر داشت در هر نوع اطلاع رسانی و هر اتفاقی که میفته. خب وقتی اعلام میکنید که در سال آینده قرار است این اتفاق بیفته، طبیعتاً یک بخشی از این عزیزان منتظر خواهند بود و یک امیدی براشون ایجاد میشه که سال آینده این مسکن ها ساخته بشه و بعد حالا بیایم فرایندی رو اونجا طراحی بکنیم و به هر دلیل این اتفاق نیفته اون یأسش تأثیر بدتری داره.
علاوه بر تمامی اجناسی که قیمتهاش رو به بالاست و همچنان سعودی داره میره بالا، راجب حبوبات میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که امروز قرار بررسی بشه که 7 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده. به همین خاطر ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردیم با آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، که ایشون هم هستن همراه ما. درود بر شما آقای کنگری، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
شما و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
قیمت جهانی حبوبات وقتی 7 برابر میشه، قطعاً روی قیمتی که در ایران هست میتونه تأثیر بذاره. ما میخواییم از زبان شما بپرسیم. من هیچی بلد نیستم آقای نعیمی قرار از شما سوالات رو بپرسه، من هم میخوام یاد بگیرم.
ببینید، سلام عرض دارم خدمت شما.
خیلی
خوب حالا اشاره کردن همکار ما، بله اگه قیمت جهانی 7 برابر بشه تأثیر داریم که تأثیرش رو در قیمت حبوبات در داخل کشور هم ببینیم، هرچند تو حبوبات وارداتی نیست. ولی یک اتفاق عجیبتری که میفته که شاید باعث طنز قضیه بشه اینه که ما میبینیم نه، قیمت داخلی 7 برابر قیمت جهانی است. این در شرایطی است که خب ما در واقع شاهد اون هستیم که خب حبوبات یک فرایند تولید داره، حالا شما حتما بهتر از من میدونید و اطلاع رسانی خواهید کرد در این زمینه، که با وجود مشکلاتی که وجود داره بخشی از اون در داخل کشور داره تولید میشه. خب یه وقتی هست ما راجع به محصولاتی مثلا عرض میکنم قیمت خودرو صحبت میکنیم، میگیم آقا خودرو وارداتی است، میاد یه تعرفه 100%، 150%، 200% بهش تعلق میگیره، میاد و قیمت خودرو در ایران مثلا چند برابر قیمت خودرو در حتی هم کشور همسایه خودمون است. ولی راجب حبوبات دیگه شاید خیلی انتظار نباید داشته باشیم که این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق منشأش موجه هست، شما بفرمایید که منشأش چیست.
بله، من خدمت عرض کنم که افزایش قیمتایی که شما اشاره فرمودید مبنی بر این است، با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز که اخیراً ایجاد شد واقعا یه سیاست بسیار عالی بود که کمک کرد رقابت بین واردات و تولید و توزیع ایجاد بشه و این طبیعی است که یه افزایش قیمتی ما با تفاوت بین ارز ترجیحی و نیمایی و ارز آزاد اتفاق بیفته که با توجه به عرضه انبوه بحث حبوبات که تو بازار هست، این کمک کرد که ما اون مابعد تفاوتی که بین ارز آزاد و ارز نیمایی، چون این کالا با ارز نیمایی با 76,000 تومانی واردات میشد، ما شاهد همون افزایش قیمت نشدیم. حدودا در این الان که در خدمتتون هستیم، گزارشی که از بازار گرفتیم، حدودا 30-35% میانگین کل حبوباتی که افزایش قیمت ایجاد کرده رو تو بازار شاهدش هستیم. الان من میتونم یه چند تا قیمت عمده فروشی بازار بنکداران خدمتون اعلام بکنم که الان بحث عددی که الان تو بازار عرضه میشه 185,000 تومان، نخود 210 الی 220 هزار تومان، لپه 290 تومان، لوبیا چیتی 420 تومان. این به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی به صورت فله میرسه. و چرا این روند افزایشیش چشمگیر نبوده؟ صرفا به خاطر تداوم عرضه و به صورت رقابتی بودن این عرضه هستش که کمک کرده که این نوسانات به صورت گسترده ایجاد نشه. و کالایی که نوسانی میشه اول برمیگرده به عرضه و تقاضا، اگر عرضه کمتر باشه تقاضا بیشتر، خودکارمانن روند افزایشی پیدا میکنه. خوشبختانه با اصلاح نرخ ارز ما آرامش رو تو بازار شاهد هستیم. درست قدرت خرید مردم اومده پایین، ولی با این چالش هایی که ما مواجه بودیم، قیمت های سرسام آور، کمبود کالا، خوشبختانه این موضوع رو ما عبور کردیم و الان به آرامش رسیدیم که کالا به وفور داره عرضه میشه. حبوبات اصلا هیچ مشکلی نداریم. تو بحث روغن یه خورده مشکل داشتیم که اینم خوشبختانه مرتفع شد و بقیه محصولاتمون هم الان برنج هندی هم تو شبکه توزیع اصناف که متولیش بنده هستم دارم عرضه میکنم و فقط برنج پاکستانی ما یه خورده کم بود داریم که انشالله اینم چند روز آینده به شبکه توزیع ما اضافه میشه. این کلیات گزارش بازار بود که خدمتتون عرض کردم. بازم امری باشه مدرد
خواهش با. پس یعنی میفرمایید در حوزه حبوبات ما افزایش قیمت نداریم؟
30-35%. چرا؟ تو اصلا 30-35% ما شاهد افزایش قیمت هستیم با توجه به اینکه کالا به وفور تو بازار هست.
خب نه وفورش که خوبه خدا رو شکر هست، ولی میفرمایید با افزایش 30-35%
30-35% عدد مجموع که کالایی که کلیه حبوباتی که تو بازار داره توزیع میشه شاهد 30-35% هستش که این طبیعیه با توجه به اصلاح نرخ ارز. این افزایش قیمت یه امر طبیعی هست.
خب حالا من سوال بعدی من این هست، با این افزایش 30-35% بفرموده شما، این در واقع نکته رو که ما ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم که قیمت تمام شده حبوبات در کشور چند 7 برابر قیمت جهانی است رو تایید میکنید یا تکذیب میکنید؟
من والا با قیمت جهانی که اصلا مرتبط به صنف و شغل من نیست، من فقط رسته من کلن توزیع هست، عرضه و تقاضا و قیمت ها و نوساناتی که هستش که من الان اطلاعات چه خدمتون دادم. این گزارش روز بازار بود که محضرتون عرض کردم.
آقای کنگری یک سوالی که من الان برام پیش اومد اینه که الان اون کالا برگ برنجی که به وسیله کالا برگ قرار داده بشه یه قیمت و نرخ مشخص داره، برنجی که مثلا گفتن 150,000 تومان، درسته؟
بله.
این برنج هندیه، پاکستانیه، مال کجاست؟
ببینید اولا این قیمت برنج قیمت هندیه، متاسفانه قیمتش افزایشی شد از طریق تنظیم بازار، شبکه تنظیم بازار وزارت متجهات کشاورزی یه نرخی که افزایش قیمت اعلام شد، اونم که ستاد تنظیم بازار کشوری بود که از اونجا افزایش قیمت اعمال شده. اول ما 129 تومان به دست مصرف کننده نهایی محصول رو میرسوندیم، برنج هندی رو. با توجه به افزایش قیمت جدید ما الان 161,350 تومان به دست مصرف کننده نهایی میرسونیم.
بله و خب بله. خیلی از فروشگاه ها الان برای ما پیامک فرستادن که 180 تومان به بالا میدن، گفتن که ما باید
بله.
دو ماه بعد پول ما رو میدن. ما خب این چه وضعیه؟
برنج هندی که ما داریم عرضه میکنیم چون به متناسب با کیفیت هست، عرضه‌ای که ما الان داریم انجام میدیم برنج هندی 1509 هست. این قیمتش 161,350 تومان هست که بازار بنکداری از این قیمت پایین تر هست. بله. استقبال توزیع نمیشه.
ببخشید. بله من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون اومدم چون ما باید خداحافظی بکنیم. وقت برنامه تموم شده. انشاءالله در برنامه‌های بعدی حتما با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز به پایان نمودار رسیدیم. آقای نعیمی خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری.
چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.